هم محیط زیستی کل کره زمین هست در حال حاضر و روی مهاجرت پرنده هم تأثیر داره. البته یکی از شگفتی های پرنده ها اینه که هر گونه، یعنی گونه های مختلف، نوع مهاجرتشون مسیریابشون متفاوت. بعضی گونه ها حتی با ستاره قطبی مسیریابی میکنن.
عجب، یعنی میبینن ستاره قطبی رو، میتونن جهت شمال با ستاره.
آره، بعضی گونه ها که شبانه پرواز میکنن مهاجرت میکنن، مثل مثلا بادخورک ها که از آفریقا میان ایران، و حتی مثلا بعضی کبوترها، اینا مسیریابیشون از طریق ستاره قطبیه. حالا چرا فهمیدن ستاره قطبی؟ چون وقتی شب ابری بوده این پرواز نمیکرد.
چی جاله.
بعضی با مغناطیس زمین
میتونن میدان مغناطیسی
زمین مسیر مهاجرتشون پیدا کنن. بعضی ها با اون پوشش منطقه، یعنی اون تصویری که از مکان اونجا داره، یعنی جاهاشو پیدا میکنه.
یعنی حافظه‌شون
این تصویری داره که از اون جایی که قبلا بوده، بچه بوده، دوباره برمیگرده.
چه جالب.
واسه همین اگه ما ساخت و ساز کنیم، منطقه رو تغییر بدیم، ممکنه تأثیر بذاریم واسه گم شدن اون پرنده.
خب ببینید، یه پرنده میاد 3000 کیلومتر پرواز میکنه، نمیدونم 1000 کیلومتر پرواز میکنه، میاد یه جایی میبینه اون جایی که رسیدم اونجا نیست، مثل هواپیمایی که به باند فرود نمیرسه. و چقدر در واقع غم انگیزه، یه موجودی که خدا اینقدر خارق العاده خلقش کرده، من بشر میام با آلودگی نوری یا آلودگیایی که در زیستگاه طبیعی ایجاد میکنم اونو دچار مشکل میکنم. از اون هولناکتر اکبر جان، این شکار پرنده‌های مهاجری که قبلا هم میدونم شما خودت هم نسبت بهش خیلی دل پردردی داری، اینکه یه پرنده این همه راه کوچ کرده، بعد تق من با یه تفنگ شکاری برای تفریحم، نمیخورمش هم حتی، میزنم این میفته، خیلی غم انگیزه.
آره متاسفانه بحث شکار اجازه بدین یه برنامه برای شکار بزنیم، چون انقدر من مطلب عجیب غریب در مورد مهاجرت دارم.
بریم سراغ یک عجیب دیگه، یک شگفت دریا.
بریم تو سراغ دریا، جانوران دریایی. اولینو میرم سراغ لاک‌پشت ها. لاک‌پشت پشت چرمی یکی از گونه‌هایی است که به ایران هم میاد. مسیر مهاجرتش تا ایران فکر میکنم با نزدیک 10,000 کیلومتره. اینا تا استرالیا میرن.
جدی؟
تا سواحل استرالیا و برمیگردن. عمر زیادی داره این لاک‌پشت.
دیگه اینا تو مسیر دیگه از دست نمیرن دیگه. عمر لاک‌پشت رو شنیدیم زیاده.
آره، حالا تو مسیر از دست نمیرن، آلودگی‌هایی که توی اقیانوس هست، زباله‌هایی که توی اقیانوس هست،
کیسه پلاستیکا، آره، کیسه پلاستیکا
متأسفانه میتونه جزء عواملی هست که باعث انقراض این جانور میشه. محلی که میان اینا تخم‌گذاری می‌کنن. الان مثلا خوشبختانه یه سری سازمان‌های مردم نهاد توی قشم مردم آموزش دادن که حفاظت میکنن جایی که لاک‌پشت‌ها میان تخم‌گذاری میکنن.
منطقه شیب دراز در قش در واقع جای حفاظت شده است که مردم محلی خودشون دارن کمک میکنن برای اینکه این زیستگاهی باشه برای زادآوری لاک‌پشت‌ها.
جالبه مردم محلی اون موقع فکر میکردن تخم لاک‌پشت واسه قوای جنسیشون خوبه و این تخم‌ها رو جمع میکردن
و از بین میرفت.
آره، بعد حالا دانشجو رفتن آموزششون دادن، الان شده جاذبه گردشگری. شما وقتی جوجه لاک‌پشت‌ها اردیبهشت ما میام بیام میرم ببین تماشا کنیم که اینا میرن سمت اقیانوس و کم کم بر میگردن میرن تا استرالیا.
عجب.
و وقتی بزرگ میشن دوباره میان ایران واسه تخم‌گذاری. این مسیر رو تو حافظه‌شون مسیر چیز هست. البته لاک‌پشت ها از در واقع میدان مغناطیسی هم دارن استفاده میکنن واسه مسیریابیشون. حالا تو جانوران دریایی بریم یکی از اون بزرگترین جانوران رو ببینیم.
قبل از اینکه این لاک‌پشت عزیز رو رهاش بکنیم، بگیم که این کیسه پلاستیکی که من اصلا فکر کنم یه چیز معمولیه دیگه، ممکنه از دستم بیفته تو ساحل، بعد باد بزنه بره تو دریا، بعد میره این تو دریا هی میره جلوتر. یه لاک‌پشتی که در میانه مسیره، اینو به عنوان عروس دریایی فرض میکنه، چون داره شناور دیگه تو عمق آب، اونو میخوره و نمیتونه هضمش بکنه راه تنفسش،
تو سرش گیر میکنه راه تنفسش.
و یه لاک‌پشت به همین راحتی به خاطر یک اهمال کاری کوچیک که من از دست میره. آقای مهرجو با شما هستم که
هیچ وقت زباله رها نمیکنی. من هیچ وقت زبالمو تو طبیعت رها نمیکنم، هرگز.
جدی؟
یادم نمیاد این کارو کرده باشم.
قبول دارم، من حالا شوخی کردم.
دو سه سال پیش ویدئویی رو دیدم، یعنی کلیپ هایی بود که دقیقاً همین کیسه های زباله پلاستیک ها دور منقار یه تعدادی از حالا پرنده هایی که میوادن رو سطح آب یا حتی آبزیان پیچیده شده و اینا دیگه نمیتونسته بودن نمیتونستن دهانشون رو باز بکنن و اصلا از دنیا میمردن دیگه عملا نمیتونستن غذا بخورن.
حالا الان یه کاغذ یادداشت دست من دادن از اتاق کنترل که چرا میگی عجب چرا انقدر مثلا حیرت زده شده. خب واقعیت چون من حیرت عجب. زدم دیگه از این داستانو بریم سراغ بزرگ عجب
بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
بود چکرا بس هم کرد
خواهش میکنم.
خب برگردیم به اکبر.
ما یه برنامه داشتیم درباره صحبت کردن انسان با والها یعنی وال گوش پشت جزو میتونم بگم تنها پستانداری هست که روی زمین طولانی ترین مسافت مهاجرتی داره.
بیش از 10,000 تا دیگه
33,000 کیلومتر رو مهاجرت میکنه ولی این جانور خب خیلی آروم مهاجرت میشه.
به جای من بگه عجب
یه لحظه عجب دارم این فهم کنم قطر سیاره زمین 12,800 کیلومتره این 30,000 کیلومتر مهاجرت میکنه یعنی چجوری؟
یعنی اقیانوس های مختلف رو میره.
آها. یعنی مسیرهای مارپیچی تایی میکنه
از اقیانوس اطلس میاد تا نزدیک قطر دوباره میره سمت شما مال تو
اقیانوس خیلی سوال هوشمندانه نکردی واقعا بی سمتیات داره
تا خلیج فارس هم میاد یعنی این مسیر مهاجرتش انقدر طولانیه برای فقط برای غذا این کارو دارن
انجام. یعنی و اینا ما میدونیم که فیتوپلانکتون و در واقع موجودات آبزیان کوچیک رو مصرف دقیقا. میکنن و حجم زیادی هم در واقع مصرف کنن چون سیرشن این کوچولوها رو
دقیقاً. حالا جالب همین حالا گفتیم فیتوپلانکتون ما یه زئوپلانکتون هم داریم که گونه جانوری همین جانور ذره‌بینی دریایی اینا مهاجرت عمودی دارن تا 1 کیلومتر تو عمق اقیانوس مهاجرت میکنن برای در واقع تغذیه
یعنی یه مدت پایین کف اقیانوس زندگی میکنن بعد 1 کیلومتر میان بالا یه مدت اون بالا
روزانه روزی 1 کیلومتر بالا پایین میشن مسیر مهاجرتشون برای خوردن غذا. فیتوپلانکتون ها معمولا که بالاترن چون نیاز به نور خورشید دارن بالاترن
این مهاجرت حساب میشه
این مهاجرت عمودی
روزانه شون دیگه
نه مهاجرت حساب میشه میگریشن
چقدر جالب
یعنی من و احسان که مثلا میایم رادیو میریم اینم به عنوان مهاجرت با این حساب در نظر گرفته میشه در
مهاجرت طبیعت. برای هر گونه‌ای که تعریف میشه از یک جایی از یک زیستگاهی بره به یک زیستگاه دیگه ممکن این زیستگاه کوتاه باشه ولی برای تولید مثل برای خوردن غذا یعنی پیدا کردن غذا و اینکه زادآوری کنه تو اون منطقه.
حالا اگر رو سطح بیایم اکبر جان وقت برنامه رو به پایان هستش سراغ یوز پلنگ هم بریم موافقی؟
سراغ یوز پلنگ بریم چند تا دیگه هم
هست سطح آب بریم سراغ یوز پلنگ
بیایم نه دیگه گفتن از آب بیایم سطح زمین
بیایم خشکی
نه سطح زمین گفتن
تو آب هم چند تا دیگه هست من بگم
بگین
یکی ماهی سالمونه ماهی سالمون یک مسافت خیلی زیادی رو طی میکنه نزدیک 1600 کیلومتر واسه مهاجرتش طی میکنه معروف به ورزشکار استقامت آبی.
چرا؟
چون از اقیانوس میاد تو رودخونه و مسیر رودخانه رو کاملا برعکس میره نزدیک 800 کیلومتر مسیر رودخانه رو برعکس میره از آبشارها میپره بیرون و این مسیر رو میره و میرسه جایی که آب آرامه و شروع میکنه تخم گذاشتن و دوباره این ماهیه که بزرگ میشن برمیارن دوباره به اقیانوس و این مسیریابیشو از طریق بویایی انجام میده یعنی مسیرشو با روش بویی جزء حسای قویه که این ماهی داره و این مسیر رو انجام میده.
گفتیم استقامت خیلی زیاد داره به عنوان در ورزشکار
استقامت دریایی معروفه.
پس حالا باز ما اینم میگیریم میخوریم شاخه اینم خیلی ماهی گرون قیمتی هم ها.
بعد نه یه ذره از فکر کنم از ماهی قزلالا گرون
نه اون اونی که میگن قزلالای سالمون اون یه چیز دیگه است بهش دان مواد غذایی متفاوت میدن گوشتش قرمز میشه
نارنجی میشه به اسم سالمون
میشه. یعنی با غذایی که بهش میدن رنگش تغییر
میکنه الکیه اون اسمش فقط اونه
بعد ماهی تون ماهی تون بله جزء ماهیایی است که بیشتر یعنی سریع‌ترین مهاجرت رو داره بین کالیفرنیا و میتونم بگم سواحل کالیفرنیا تا ژاپن رو مهاجرت میکنه توی کمتر از فکر میکنم 15 روز
چقدر
این جزء سریع‌ترین
هاست در جریان موافقه روده دیگه
روی
دیگه نمیرسیم
خیلی زیاده
خیلی زیادم بعد یک فرصت دیگر رو بهش اختصاص بدیم از بس که احسان تقویم علم بی خودی گفته شو اینا زمانمون از دست آقای مهرچوب گردن
شماست 1 دقیقه و 56 ثانیه کلن طول کشید
آه بله راست میگی
2 دقیقه هم نشد
بچکرم جان چیا موندن که اونی که خیلی هیجان انگیزه فقط اسمشو بگو
یکی میخواستم خفاش‌های چیزو بگم، اوگاندا رو بگم که خفاش‌های میوه خار هستن که اینا هم مسیر مهاجرتشون خیلی
دیگه بعدا بهشون میپردازیم.
یا کاریبو، گوزنای کاریبو که آها. جزو طولانی ترین مسافت زمینی رو طی میکنن، یعنی حتی از وایلد بیست ها هم بیشتر مسافت طی
میکنن. متشکرم، بهشون میپردازیم. زمانمون به پایان رسیده. من سیاوش سفارنپور هستم همراه با احسان میرشو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوان کرد. مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را با
فکر زندگی کنی ای آقلا بوی گیسوی مرا دیوان کرد انبرین موی مرا دیوان کرد یا سمبو فکر زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا دیوانه کرد بوی گیسوی مرا دیوانه کرد
در یک نیمروز زمستانی با شما همراه هستیم با برنامه‌های شبکه رادیویی جوان. 17 روز از بهمن ماه سال 1402 رو به حدود ساعت 9:47 دقیقه رسوندیم. اجازه میخوام که یک بار دیگر شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض کنم.
بیا برگرد از این شبا دلم پره آخه دل از دلت دل نمیبره بیا پیشم از حال دل برات بگیم به خاطرت با دنیا من به هم زدم بیا پیشم ببین که بی هوا شدم نفس نبود که داده بی صدا شدم ببین حال این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و میقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشا ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم منو شهرم قدم بارونانم که پیش اومده حسابی دل خوره عذاب میکشم یه آه میکشم نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم
بیقرارم نتونستم منو شهرم قدم بارونانم بیقرارم
گاهی با کسی حرف نزن، چیزی نخون، چیزی ننویس، کاری نکن، بگذار ذهنت شناور بماند. در لحظه جادویی سکوت تابلوی از زیباترین تجربه های زندگیت را به دیوار ذهنت بیاویز و آنها را تماشا کن.
بهم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. خودت تنها ترم کردی، خودت تسکین این دردی. یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، من تنهایی های من، منو تنها
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید. اگر میخواهید نظام جمهوری اسلامی اقتدار خودش رو در چشم جهانیان، چه دشمن چه دوست، حفظ بکنه، باید در انتخابات شرکت کنید. حضور در انتخابات حفظ اقتدار کشور است، حفظ ابهت کشور است، حفظ مسئولیت کشور است. اینه. اگر چنانچه در مورد انتخابات کوتاهی بشود، عواملی دست اندر کار بشند که مردم رو دلسرد کنند، مایوس کنند و کوتاهی بشه در انتخابات، به کشور لطمه خواهد خورد، ضربه خواهد خورد. هر کسی هم در این لطمه سهیم باشه پیش خدای متعال مسئوله. باید در انتخابات همه شرکت کنن. البته سلایق مختلف است، نظرات مختلفه، مزاقای سیاسی مختلفه. شما زید رو میپسندی، شما عمر رو میپسندی، شما به زید رأی میدی، شما به عمر رأی میدی، اشکالی هم نداره. اینا مهم نیست. مهم این است که همه بیان، همه باشن، همه نشان بدن که حاضرن از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنن، دفاع کنن، مسئولیت کشورشون رو حفظ کنن. و بدانید اگر چنانچه این همت، این اراده به حول و قوه الهی در مردم ما با همین شدت و ابهتی که وجود دارد اگر چنانچه ادامه پیدا کنه، دشمن هرگز هیچ غلطی در مقابل کشور نخواهد توانست بکنه. مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
تمام دلپذیر شد بلند.